أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت دوم از جهات بحث در مبحث قاعده مهمه لا ضرر که از مهمترین جهات بحث در این خصوص است و معرکت الآراء بین الفقها می باشد، مربوط به مفاد و معنای قاعده لا ضرر است. اختلاف آراء و انظار در این خصوص منشأ اختلاف در استنباط احکام در بسیاری از فروع فقهی می شود. در این خصوص لازم هست ذیل دو امر یا دو مرحله مفاد این قاعده مهمه مورد بحث و تحقیق قرار بگیرد. به دلیل این که قاعده قاعده منصوص است و نص آن در متن روایات وارد شده است، تبیین مفاد آن نیازمند آن است که اولا مفردات این قاعده که در روایات وارد شده است مورد مطالعه و دقت قرار بگیرد، و ثانیاً جمله لا ضرر و لا ضرار با این هیئت ترکیبیه ویژه‌ای که دارد مورد مطالعه قرار گرفته و مفاد آن تبیین بشود. اما در خصوص امر اول، یعنی تبیین مفردات این قاعده، عرض می کنیم این قاعده همون طوری که در گذشته نیز مورد اشاره قرار گرفت، ترکیبی است از کلماتی با عنوان لا، ضرر، ضرار یا اضرار در بعضی از روایات. لذا لازم است هر یک از این مفردات جداگانه مورد مطالعه قرار بگیرد. در خصوص کلمه لا، دو دو احتمال وجود دارد، یک احتمال این که لا لای ناحیه باشد و احتمال دوم این که لا نافیه باشد. و مشهور قریب به اتفاق علما معتقدند که لا در اینجا لای نافیه است و در مقام نفی تحقق ضرر و ضرار استعمال شده و اما اینکه مراد جدی شارع از این لای نافیه چه چیزی می باشد مطلبی است که انشاءالله در ذیل بررسی مفاد ترکیب این جمله عرض خواهیم کرد، انظار مختلف در این خصوص بیان خواهد شد. بعضی هم لا رو ناحیه دانستن و در حقیقت خواستن از اون حرمت ضرر و ضرار را به صورت تکلیفی استفاده کنند که انشاءالله در جای خودش راجع به این مطلب بحث خواهیم کرد. کلمه دوم کلمه ضرر است. علی ظاهر کلمه ضرر اونگونه که از کتب لغت استفاده می شود مصدر ضر است، اسم مصدر ضر است، ضر مصدر است، اسم مصدر آن ضرر است. در لغت برای کلمه ضرر معانی متعددی ذکر شده است. ازهری در کتاب تهذیب اللغه میگوید قال ابو الدقیس الضر ضد النفع و الضر الهذال و سوء الحال و الضرر النقصان. جوهری هم در کتاب صحاح میگوید الضر خلاف النفع و الاسم از ضرر. فراهیدی در کتاب العین میگوید الضرر و النقصان و يدخل في الشيء والضرر الضمانة وابن منظور در كتاب اللسان ميقول ذره يذره ذرا و ذر بهی و اذر بهی و ضاره و مضارتن و ضرارن. به معنا یه معنا دارد. ول اسم از ضرر. در جای دیگر میگوید از ضرر و نقصان و یدخل فی الشیء، و در جای دیگر میگوید و ضرر و ضیق، تنگنایی. با تأمل در فرمایشات اهل لغت در کتبی که ذکر شد و نیز کتب دیگر لغوی، روشن می شود که لفظ زور و ضرر معنای واحدی دارند و معنای نقص و نقصانند، و اگر احیانا امور دیگری مثل ضیق، مثل سوء الحال، مثل ایذا، عما و امثالهم در بعضی کتب لغت به عنوان معنای ضرر ذکر شده است، اینها معانی لفظ ضرر و یا زور نیستند، بلکه مصادیق معنای ضرر و زور، یعنی از مصادیق نقصان و نقص می باشند. انسان در تنگنا قرار بگیرد، خب یه نقصی در اونجا وجود داره. اما کور است، خب یه نقصی وجود داره. ایزا که می شود، باز یک نقصی بر فرد وارد میشه. یعنی همه اینها در حقیقت از مصادیق معنا هستند. اگر احیانا میگن که از ضرر و کذا، این نمیخواد بگه آقا لفظ ضرر معانی مختلفی دارد. این از باب در حقیقت خلط مصداق به مفهوم هست اینها. اما مراد از نقص چیست؟ حالا که معلوم شد ضرر به معنای نقص است، عرض میکنیم نقص در مقابل نفع به معنای نقص هر شیئی نسبت به اون چه باید باشد است، و این نقص تارتن از حیث کمیت در شخص وجود دارد یا شی، مثل ضیق مکانی، و اخرى از جهت کیفیت است، مثل بدحالی حاصل از مرض. ثالثاً در اعیان و اشیاء خارجی است، مثل نقص عضو. رابعاً در اعتباریات است، مثل ضایع شدن حقی از حقوق دیگران. و خامستن در اعراض است، مثل هتک حرمت. با مطالعه در آیات شریفه قرآن کریم هم می‌بینیم که کلمه ضرر با مشتقاتی که دارد در قرآن به همین معنای نقص و نقصان وارد شده است. مثلا می فرماید و یتعلمون ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یا می فرماید ولا یضرهم کیدهم شیئا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول ضرر. بر این اساس نتیجه‌ای که ما میتوانیم از اون چه در کتب لغت راجع به معنای ضرر ذکر شده و از موارد استعمال این کلمه در قرآن کریم و همینطور روایات، نتیجه‌ای که میتوانیم بگیریم این است که مقصود استعمالی از کلمه ضرر در حدیث نفی ضرر، نقصان هر شیئی از آنچه که شایسته آن هست می باشد. هر شیئی یک شایستگی هایی دارد. انسان شایستگیش اینه به صورت طبعی این که دست داشته باشه. انسان شایستگیش این است که اگر ملکی در اختیار بود و مالکش بود بتواند از اون ملکش استفاده بکند. انسان شایستگی این رو دارد که اگر حقی از حقوق رو دارد اون حقش ضایع نشود. شایستگی ها یعنی این. حالا هر یکی از این شایستگی ها اگر کسر شد، کم شد، عوض شد، اونطور که باید باشه نباشه، این رو میگن ضرر. ضرر پس شد به تعبیر عربی نقصان و کل شیء اما ینبغی ان یکون علی، نقصان هر شیئی از اون چه شایسته اون گونه بودن هست. حالا این مختلف میشه، متفاوت میشه دیگه در اشیاء و چیزهای مختلف. خب اون لا و این دوم کلمه ضرر. سوم این کلمه، کلمه ضرار است. ضرار مصدری است که دلالت بر نقص فی الجمله دارد. لکن در خصوص تبیین معنای ضرار لازم هست تارتن راجع به هیئت این ضرار و ثانیاً و اخرا راجع به معنای ضرار بحث شود. اما این که هیئت این صیغه چه هیئتی از حیات هست، چند وجه مطرح شده است. یک این که ضرار مصدر باب مفاعله و مأخوذ از ثلاثی مجرد باشد، زاره یزار رو مزارتن و ضرارن، مثل قاتل یقاتل مقاتلتن و قتال. یک بچ مصدر باب مفاعل است. وجه دوم این که مصدر دوم برای فعل ثلاثی مجرد باشد، ذر یضر و ضررن و ضرارن، مثل کتاب که مصدر کتب است. وجه سوم این است که مصدر فعل رباعی بوده و از باب مفاعله غیر مزید و فیه باشد، یعنی این که از ثلاثی مجرد اخذ نشده باشد، مثل سافر یسافر و مسافرتن و سافر یسافر و مسافرتن و سفارن. و وجه چهارم این که مصدر باب افعال باشد، اذر یزر ازرارن، که همزه آن از باب تخفیف حذف شده است، مثل اطاعتن که طاعتن خونده می شود، اضرار بوده ضرار، ولی چی شده؟ همزش تخفیفا افتاده، که مرحوم شهید در القواعد والفوائد ظاهرا همین حرف رو میفرماید. من از ظاهر عرض میکنیم ضرار در اینجا مصدر باب مفاعله است که از زور اخذ شده است. و سایر وجوهی که ذکر شد هر کدام از جهتی قابل مناقشه هستند. این که بگوییم اضرار بوده و الف اون تخفیفاً حذف شده است، این خلاف ظاهره. در مثل کل که او کل بوده است، قاعدتا این همزه حذف می شود و دلیلش هم این است که در این موارد مثل او کل اجتماع همزتین رخ داده و تلفظ اون هم ثقیل می شود با توجه به این که استعمال زیادی دارد. ولی در مثل اضرار که دیگه اجتماع همزه دینی رخ نداده، یعنی این تخفیفی هم که صورت میگیرد در همه جاها نیست، در مواردی است که همچین موضوعی پیش میاد. حالا در بعضی موارد مثل اطاعت ممکنه نباشه، اما به هر حال خلاف ظاهره این که ما بگیم همزش افتاده. و همینطور این که مصدر دیگر فعل ثلاثی مجرد باشد، این هم خلاف ظاهر است، چون لا ضرار در حدیث عطف بر لا ضرره و این اقتضا دارد مغایرت ضرر و ضرار را، چون اگر ضرار مصدر دوم ذره باشد، یعنی تکرار فقط شده، لا ضرره، بعد دوباره فرموده باز لا ضراره، یعنی لا ضرره، چون میشه مصدر ثلاثی مجرد. و همینطور وجه سومی هم که مطرح شد که مصدر فعل رباعی باشد، با اتفاق لغویین بر این که ماده زر، ضرر و ضرار یک چیز است و اون عبارت است از ضرر، سازگاری ندارد که ما بگیم نه از ضاره گرفته شده است. خب این در رابطه با هیئت، و اما معنای ضرار چیست؟ عرض میکنیم بنابر وجه اول از وجوهی که در هیئت ضرار ذکر شد، یعنی اینکه این ضرار مصدر باب مفاعله هست، این بحث مطرح میشود که آیا ضرار از حیث معنا متفاوت از ضرر است یا خیر؟ و در صورتی که تفاوت دارن، تفاوت و فرق آنها چیست؟ در این خصوص قبل از اینکه وارد تحقیق در تفاوت ضرر و ضرار بشویم، مناسب است یک اشاره‌ای به کلمات بعضی از لغویین داشته باشیم. ابن عثیر به نقل از کتاب قریب الحدیث و القرآن هروی میگوید و الضرار فعال من الضر ای لا یجازیه الا اضراره به ادخال الضرر علیه، و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنین، و الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء علیه، پاسخش. و قیل الضرر ما تضر به صاحبک و تنفع به انت و الضرار ان تضره من غیر ان تنتفع به. و قیل هما به معنا یک معنا دارن و تکرار هما لد تأکید. ابن منظور هم میگوید از ضرارو منهما معن و ضرارو و ضررو فعل واحد. فیومی در المصباح المنیر میگوید ضاره و مضارتن و ضرارن به معنا ضره. از مجموع فرمایشاتی که این حضرات دارن روشن می شود که در تفسیر کلمه ضرار چهار وجه مطرح است. یک، ضرار فعل ضرری دو طرفی است، به خلاف ضرر که فعل ضرری یک طرفی است. دو، ضرار پاسخ ضرری است که از دیگران به شخص رسیده است، اما ضرر شروع به انجام ضرر به دیگران است. سه، ضرار این است که به کسی ضرر برساند شخص در حالی که با اون عمل هیچ نفعی حاصل او نمی شود، اما ضرر اون عمل است که اگر چه باعث ضرر دیگران شخص می شود خودش چی؟ نفعی می برد. چهارم این که اساساً ضرر و ضرار یک معنا دارند و در حدیث نفی ضرر هم اگر دوباره آمده از باب تأکید است. خب این چهار وجه مطرح هست، اما خب باید بررسی بشه ببینیم واقعا کدوم، چون خیلی تأثیر داره در بحث هیئت ترکیبیه‌ای که ما میخوایم بررسی کنیم و مفاد حدیث نفی ضرر رو نتیجه بگیریم. این بحث خیلی بحث دقیقی است، باید حوصله کنیم. همیشه آقا اگر حوصله کردیم یه نتیجه خوب میگیریم، اگر حوصله نکردیم نتیجه خوب نمیگیریم. در مباحث علمی این طوریه، اونهای نتیجه های خوب پایدار و مستمر گرفتن که حوصله کردن، اونهای نتیجه های خیلی به قول بعضی رو آبی گرفتن و نتیجه ظاهری گرفتن که دوام نیاورد که حوصله چی؟ نکرد. در هر کار این دوره ها شما اگر یک ساختمان هم بخواید بنا کنید، اگر درش صبر و حوصله باشد پایدار میشه، اگر زود بخواید همینطور جمعش بکنید بعد از میبینید آقا چند سال هی نشست میکنه، هی نشست میکنه، چون صبر و حوصله درش خرج داده نشد. در مباحث علمی در دنیا گای پروژه رو 20 سال 30 سال روش کار میکنن. اینه که میگم 20 سال 30 سال روش کار میکنن، واقعا تعدادی رو موظف میکنن راجع به یک پروژه علمی، به یک موضوع علمی 20 الی 30 سال بلکه بیشتر از اینها چیکار کنن؟ روش واقعا مطالعه کنن، کار کنن. چرا؟ چون میدونن این 20 سال 30 سال مطالعه یه نتیجه خوبی در برخواهد داشت. عجله نباید کرد. در علم فقه که دیگه سخت‌ترین علوم مطرح میشه، این چیزیست که ما نمیگیم، همین خارجی ها میگن که سخت‌ترین علم در بین تمام علوم علم فقهشی است. یک واقعا سخته، باید حوصله کرد. اگر میخوایم نتیجه بگیریم ساندویچی و فلشی و نموداری ها و تلخیص ها و ملخص ها و این چیزها، اینا ملاک نمی کنه هیچ، بی سواد بار میاره اشخاص رو، میشن افراد بی سواد. اگر ما میبینیم آثار شیخ انصاری مندگار شد، دلیلش این بود که شیخ انصاری حوصله میکرد، عجله نمیکرد. بگه آقا من یک دور مثلا آقا رفتم دیگه درس فلانی، بس دیگه، ما میخواد چی مثلا دستمون بیاد؟ نه، با حوصله پیش میرفتن، با دقت پیش میرفتن، نتیجه میدن. گاه بعضی از همین مراجعی که الان در قید حیات هستن و از اساتید ما هستن و یا مراجعی که در گذشتند و از اساتید ما بودن، بعضی از دوره های اصول را تا دور سه دوره رفتن از حضرات رو. خب حوصله کردن، با تأمل، با دقت ورود کردن، تراث شیعه رو حفظش کردن. لذا به دنبال این که زود ملا بشید اصلا نباشید، زود نمیشه ملا شد. اگر بخواید زود ملا بشید میشید ملایی که به ظاهر ملاست اما در باطن چیزی در پس نداره. یعنی وقتی میاد تو معرکه قرار میگیره، اون وقت ما میبینه ای بابا این همون تبل تو خالی است که از دور ما صداشو میشنیدیم، الان که میاییم میبینیم نه چیزی در چنچه نداره، در دستش نداره. پر میکردن دستاشونو، از نظر علمی وارد معرکه میشدن، مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی، که چه کردن اینها آقا، با چه بدبختی هایی که، بدبختی که من میگم یعنی در واقع سختی هایی که متوجه اینها بود. کتابخانه شیخ آتش زدن، دست بر نداشت. بری زندگی شهید ثانی را مطالعه کنه، آدم خجالت میکشه، جدا خجالت میکشه از این که ما بیم خودمونو شیخ اسم بذاریم، اونا رو بگیم شیخ. چه زحمت ها کشیدن، چه سختی ها کشیدن که به اینجا رسیدن. آیه خویی رضوان الله تعالی علی در خاطراتش دارد که میفرماید من سختم بود، خب واقعا سختم بود، هوا گرم بود، حجره گرفته بودیم، این پشه ها اذیت میکردن، منم بخواست خب درس ها بخوانم. یه حوضچه ای در وسط مدرسه بود، میرفتم زیر آب، یک تخته هم گذاشته بوده از این بر حوضچه به اون بر، کتاب و بالا گذاشته بودم، لنگ زده بودم زیر آب تا اینجا که پشه ها منو اذیت نکنن، اونم قطعا اذیت میکنن. خب آره، ولی در این صورت ما مطالعه میکردم، درس میخوندم، میرفتن التماس میکردن خدمت حضرات اساتید که مثلا آقا یه درس به ما بده بعد برو. با زحمت، با سختی به معنای تمام، خب تلاش میکردن، از نظر مالی در مضیقه بسیار جدی بودن، اما رها نمی کردن درس و بحث رو. وضعیت مالی ما سخت امروز، اما قابل مقایسه نیست اصلا با گذشته. من شاید گفتم براتون، یکی از اساتید مقدمات ما به خود من در جلسه، نه من تنها، مجموعه آقایون که بودن، از خاطرات نجفش نقل می کرد، می گفت آقا ما از اینجا نان خشک فقط می بردیم، وقتی می اومدیم سعی می کردیم تا امکان دارد نان ببریم. خود ایشون نقل کرد که من در موقعیتی زر و بچه هم داشتم، اتفاقا قرار گرفته بودم که نون نداشتیم، آخرای شب رفتم تو کوچه ها، این زباله هایی رو که بیرون می گذاشتن می رفتم بررسی می کردم ببینم آیا توش نون خشک هست یا نه، و واقعا هم پیدا میکردم، گاه نون خوش پیدا میکردم، اینو خوشگوار باز ما میبردم، اینا رو میذاشتیم تو آب که استفاده بکنیم. اینطور بودن دیگه، یعنی این سختی ها رو داشتن، این مشکلات رو داشتن، و با همین سختی ها درس خوندن، تلاش کردن، حوزه رو حفظ کردن، و حفظ حوزه یعنی حفظ دین، دین رو حفظش کردن. اما ما الان چی؟ همه امکانات در اختیار ما قرار گرفت، این همه امکانات وسیع، این همه کتاب‌های بی این عظمت، این همه لپتاپ‌های ما، این اینترنت ما. شما آقا در گذشته علمای ما از دنیا بیگانه بودن، یعنی نمیتونستن با دنیا ارتباطی اصلا داشته باشن، بی ارتباط به معنای واقعی بودن، هر استفتایی به سراغشون میومد خب همون رو جواب میدادن، کسی اگر میواد ازش رو سوال میگرد. اما امروز ما این توان رو داریم که خودمون سوال ایجاد کنیم، یعنی بریم تو دنیای اینترنت، به کل دنیا ما متصلیم، موضوعات فراوانی الان در دنیا وجود دارد که راجع به فقه اون موضوعات، راجع به احکام اون موضوعات هنوز بحث نشده، ولی این موضوعات الان در دسترس ماست و پاسخ هم میخواد، اینا باید جواب داده بشه. در گذشته این اطلاعات اصلا وجود نداشت، الان دسترسی به این اطلاعات به نحو وسیع وجود داره. باید سعی کنیم آقا، طوری کنیم مدیون نشیم، سخته، از این دنیا بریم و بعد ببینیم ای میتونستیم یه کارها بکنیم و نکردیم. این شیطان آمد هر کدوم ما را از یک مسیری فاصله داد از اون حقیقتی که باید باشیم. برنامه ریزی کنید انشاءالله، از اوقاتتون استفاده کنید. عمر میگذرد، زود هم میگذره، دیگه جبران هم نمیشه کرد، اصلا قابل جبران نیست. تنها چیزی که نمیشه و جبرانش کرد عمر. چیزای دیگر میشه جبران کرد، مال از دست بره دوباره میشه مال به دست بیاریم، بیشترش هم میتونیم به دست بیاریم. مقام از دست میره ولی اون مقام باز قابل به دست آوردن، بلکه بالاترش. اما عمر تنها چیزیست که رفت، برگشتنی در کار نیست، جبرانم نداره. این که بگه آقا من بیشتر زحمت میکشم قبلی یار جبران کنم، نه، شما هر چه زحمت بکشی همین حال رو بیشتر استفاده کردی. انشاءالله خداوند متعال بهمون کمکمون کنه بتونیم در مسیر قرار بگیریم که مرضی رضای خودش، مرضی رضای امام زمان باشه. انشاءالله جلسه شنبه بمیده خدا دیگه، والحمدلله رب العالمین.